سلام، علی پردل هستم از آکادمی لنفاژ. طبق معمول بازم بدقولی کردیم، با پادکست جدیدمون در خدمت شما هستیم. همونطور که بنر رو قبلا از خیلی قبلتر دیدید، موضوع اصلی این پادکست شروع کسب کار به صورت فردی یا تیمی است، که حالا ما کسب کارمون رو فردی شروع کنیم و تیمی یا چالنجاش رو باش روبرو شیم و ببینیم چه مشکلاتی داریم. قراره تو این پادکست بدون از صحبت کلیشه‌ای و در دنیای واقعی با این موضوع روبرو شیم و با مهندس پورعلی عزیز صحبت میکنیم. شروع کنیم مهندس.
بله، در خدمت.
لطف میکنید یه صحبت کوتاهی با دوستان داشته باشید، خودتون معرفی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز آکادمی لرن فایلز. خیلی خوشحالم که در خدمت این تیم خوب هستم و امیدوارم که پادکست خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. من مصطفی پورعلی هستم، مشاور کسب و کارهای نوپا، استارتاپ ها و تجارت الکترونیک، و در کنارش خوب اجرا انجام میدیم. من از مدیران مجموعه هلدینگ گرین وب هستم در مشهد و مؤسس شرکت آرنیکا وب، کارشناس ارشد مطالعات ترجمه و همچنین کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم مهندس جان، با مهندس پورعلی عزیز آشنا شدید. مهندس، همونطور که میدونید موضوع اصلی ما شروع کسب و کار به صورت فردی یا تیمی است، و همونطور هم که میدونید این موضوع خیلی پرحاشیه و خیلی مهمه تو کسب و کارا. همونطور هم که در مستظر هستید، موفقیت کسب و کار تیمی تو ایران خیلی کمه، خیلی انگشت شماره، خیلی کم میشه دید. به نظر شما کار تیمی، تیم سازی چه اهمیتی داره که اینقدر روش دارن تاکید میکنن و اینقدر دارن دربارش صحبت میکنن؟
البته من با طرح سوالتون موافقم، اما با اون قسمت وسط سوالتون موافق نیستم، چون در ایران واقعا نمیتونیم جدا بکنیم بگیم خارج از مثلا استانداردهای بین المللی هست یا مثلا آدمهای عجیب غریبی تو ایران هستن. نه، آدمهای خیلی خوبی داریم ما، اما داستان کار تیمی شاید نیاز به آموزش داشته باشه، این داستان ها که حالا در ادامه در مورد صحبت می‌کنیم. در کل تیم خوب در واقع میتونه یک کسب و کار موفق و پایدار رو رقم بزنه، و همونطور در مقابلش یک تیم ضعیف یا حتی تیمی که جون به کار ندن، تن به کار خوب ندن، میتونن شکست یک کسب و کار موفق رو رقم بزنن. همونطور که خیلی از کسب و کارها، خیلی حتی از استارتاپایی که تازه شروع میکنن، چه حالا سن و سالشون کم باشه، چه سن و سالشون بالا باشه، زیاد باشه، میان سال باشن، آدمای پخته‌ای باشن، اینها هر مدلی که در نظر بگیرید با تیم ضعیف، اینها خیلی بوده که ما دیدیم به حال از هم پاشیدن یا خیلی موانع زیادی جلو پاشون به وجود اومده، قرار گرفته و کارشون یا متوقف شده یا سرعت رشدشون بسیار بسیار اومده پایین.
اوکی مهندس، خیلی ها معتقدن که یک کسب و کار رو باید فردی شروع کنیم تا اون مشکلات و چالنجایی که یک کار تیمی داره رو باهاش مواجه نشیم، و خیلی هم معتقدن که نه، از همون اول باید تیمی شروع کرد و خیلی از کارها رو تقسیم وظایف کرد و تیمی بریم جلو. حالا ما مشکلاتی که کار تیمی داره رو با دوستان در اشتراک می‌ذاریم که بتونیم یه تصمیم گیری از آخر بکنیم که باید تیمی شروع کنیم یا فردی.
بله،
فرهنگ کار تیمی میگن تو ایران نیست، تیم خوبه اما نه تو ایران. تو ادامه صحبتی که قبلا کردید درباره این که ما مثلا جدا نیستیم و استانداردهای ما مطابق استاندارد جهانیه، بحث فرهنگه. ما فرهنگ خیلی ها از همون ابتدا، از همون دوران کودکی ما فرهنگ کار تیمی رو آموزش ندادن، و حالا شما نظر شما چیه که حالا میشه فرهنگ کار تیمی ما تو ایران داریم یا نه؟
بله، همونطور که عرض کردم، ببینید فرهنگ یک چیزیه که اکتسابیه، باید حتما آموزش داده بشه، یعنی باید ببینیم، باید یاد بگیریم، باید آموزش ببینیم و بتونیم خودمونو با استانداردهایی که وجود داره برای هر موضوعی وفق بدیم. اینطوری نیستش که من از را بیام و فرهنگ کار تیمی رو یاد داشته باشم. توی یک تیم طبیعتا ما باید آموزش ببینیم و در کل آموزش پذیرهای خوبی باشیم توی یک استارتاپ، تا بتونیم یه کار قوی رو جلو ببریم. هر کسب و کاری نیاز داره که روی داستان فرهنگ کار تیمیش کار بکنه، حتی اونو بومی سازی بکنه برای خودش و به بهترین شکل اجرا بکنه. پس بیایم این فرضیه رو که ما در ایران چالش داریم و بذاریم کنار. شاید چالش همون زیاد باشه به خاطر آموزش های کمی که داشتیم، اما اینطوری نیستش که آموزش پذیر نیستیم.
بله. خب یه مشکل دیگه هم که هست این که یه فردی میخواد کسب و کار را بندازه و میگه با خودش فکر میکنه اینجوری که اون کاری که من به یک فردی بدم اون کاری که خودم انجام میدم نیست، یعنی با اون کیفیتی که خودم انجام بدم در خودم یه سری اخلاقیات و خصوصیت هایی میخوام بذارم رو اون کار که طرف مقابلم نمیذاره، هم تیمی من نمیذاره. آیا این درسته که همه کارها رو من خودم انجام بدم که میخواد به بهترین نحو انجام بشه؟ آخر
قسمت اول سوالتون اینه که افراد نمیتونه همون کاری که من خودم میخوام و من خودم در نظر دارم علاوه کیفیت و نوع کار و حتی سرعت کار رو انجام بدم. بله، خیلی وقتا اینجوری هستش. طبیعتاً هر کسی نمیتونه هم تیم خوبی برای شما باشه، هر کسی نمیتونه شریک خوبی برای شما باشه، هر کسی نمیتونه یک پرسنل، یک کارمند خوب حتی برای یک سازمان خوب باشه و هر همسفری نمیتونه همسفر خوبی برای شما باشه. شما ده ها بار سفر میکنید تا آخرش به این نتیجه میرسید که مثلا فلانی احسان با من خیلی همسفر خوبیه. خب این داستان خیلی منطقی هستش، ما هر کسی رو نمیتونیم با ما هم تیم خوب در نظر بگیریم، اما میتونیم به صورت آزمایشی با افراد مختلف کار بکنیم، ببینیم کارشون رو آیا خوبه آیا بده و در نهایت بعد از انتخاب چندین گزینه به اون گزینه نهاییمون فکر بکنیم و ببینیم آیا واقعا تو این چند نفر یکی از اینا اون کسی بود که این آیتم ها رو داشته باشه و همون رو انتخاب بکنیم به عنوان همتیمی خودمون. ما حق انتخاب داریم، هیچ چیزی به ما اجبار نشده، ما میتونیم بهترین کسا رو کنار خودمون داشته باشیم. قسمت دوم سوالتون این بود که آیا اگر ما فرد مناسب رو پیدا نکنیم آیا درسته که خودمون تمام کار رو انجام بدیم؟ ما در شبانه روز 24 ساعت بیشتر نداریم و دو تا دست داریم که با اون میتونیم یک سری کار رو انجام بدیم. طبیعتاً ما یک حدی از توانایی رو داریم و اگه بیشتر از اون بخوایم کاری انجام بدیم یک سری کارهای دیگه‌مون عقب میمونه، به یک سری کارهای دیگه‌مون نمیرسیم. این باعث میشه که افت پیدا بشه توی کارمون، سرعت رشدمون کاهش پیدا بکنه، یک سری بخشا رو کلا نادیده بگیریم و در کل اون اندازه ای از رشد و پیشرفت رو که در نظر داریم نداشته باشیم. طبیعتاً یک تیم دو نفره یک اندازه توانایی داره، یک تیم 5 نفره که واقعاً افراد قوی و خوبی داشته باشه تواناییشون چندین برابر میشه. پس اینجوری نیستش که ما یک کاری رو در تا آخرش بخوایم خودمون دائم انجام، نه واقعا ما افراد مختلف رو باهاشون کار میکنیم، در نهایت هم تیمی خوب پیدا میکنیم. شاید این کار کمی زمان بر باشه، اما اینطوری نیستش که ما تا ابد بخوایم روی کاری یک قضیه وقتمون و در واقع تمام انرژی و توانمون بذاریم که بعد از اون طرف بقیه کارامون عقب بیفته و از بقیه نقاط مهم استارتاپمون عقب بمونیم.
ممنونم مهندس. تو تیما دیده میشه که میزان تلاش تو بازه‌های زمانی مختلف متفاوته، یعنی مثلا تو شروع کار ممکنه یه برنامه‌نویس کل زمان رو باید بذاره مثلا یه بازاریاب با موبایل اصلا هیچ کار نمی‌کنه و این یه مورد. یه مورد دیگه هم این که مثلا همه اعضای تیم با همدیگه تو اهدافشون مشترک نیستن، یعنی یه سری ها تارگتشون همون شهر خودشون، یه سری ها استانی کار میکنن، یه سری ها میخوان اصلا این استارتاپشون رو برسونن به حالت جهانی و تو اون حد وسطش بدن. این هم باعث میشه که همه همدل نشن و کار به اونجایی که مثلا میخوان نرسه. نظر شما در برای این دوتا سوال چی؟
ببینید در مورد میزان تلاش هر فرد، ما طبیعتا اول که توافقی رو با هم داریم یا اصطلاحاً بهش میگن کوفاندر اگریمنت یا اون توافق مؤسسین یک استارتاپ رو داریم، ما توافق میکنیم که هر کسی چه میزان از تلاش رو داره، چه کارهایی رو انجام میده، وارد چه حوزه‌هایی میشه، چه تخصصهایی رو داره و چند نقطه که در واقع اینها شامل تمامی اون مواردی میشه که استارتاپ بهش نیاز داره. بعد مسئله که پیش میاد اینه که خب طبیعتاً توی فاز اول، مثلا فازی که ما الان فقط صرفاً می‌خوایم MVP بزنیم، ما نیاز به بازاریابی و تبلیغات مارکتینگ نداریم. طبیعتاً اون فردی که داره این کار انجام در واقع تخصص این کار داره شاید کاری نداشته باشه، اما یک مدیریت قوی، یک مدیر خوب بلده که کار رو چجوری برنامه ریزی بکنه، زمان بندی بکنه، به طوری که تمامی افراد تیم در هر بازه زمانی برای خودشون تسک مرتبط داشته باشن که بتونن اون تسکا رو خودشون دام بکنن. خب طبیعتاً شاید توی مرحله‌ای که ما داریم MVP میزنیم، کار اجرایی یک مارکتمن، یک کسی که واقعا کارش مارکتینگه، نیاز نباشه، اما کار فکری اون نیازه. کار فکری یک فردی که تخصص UX داره توی داستان مراحل برنامه‌نویسی شاید استفاده نشه، اما توی مراحل آخر که قرار ما تحویل بدیم یا MVP بزنیم قطعا نیاز میشه. تمامی اینها باید شیدمان بشه و طبیعتاً یک جاهای خوب فعالیت یک سری افراد کمتره، یک جای فعالیت یک سری افراد بیشتر، اما در نهایت با تعریف و شرح وظایفی که ما مشخص کردیم همه افراد درگیر کار خواهند شد. شاید الان کمتر، بعدن بیشتر، یا الان بیشتر بعدن کمتر. این مسئله هستش که طبیعتاً توی اون توافقنامه اولیه که ما همه با هم داریم، که حتی اون امکان بازنگری داره، میتونیم تجدید نظر بکنیم توش، به حال وحی منزل نیست یا آیه قرآن نیستش که من صرفا باید بهش عمل بکنم، نه، ما میتونیم عوضش بکنیم این موضوع رو، و بر اساس اون شرایطی که الان استارتاپ من داره ما بیایم اونو به همون اساس بچینیم. داستان‌های متفاوت، پلن‌های متفاوت، اصلا مدل‌هایی از برنامه‌ریزی وجود داره، مثلا میگم برنامه‌ریزی مثلا گاسپا، GOSPA، میتونیم برای این اساس برنامه‌ریزیمون داشته باشیم و تو هر بازه زمانی بر اساس همون برنامه‌ای که ریختیم جلو بریم. اینا همش برای خودش مدل داره. سوال بعدی شما این بود که خب بعضی از افراد تیم نظرشون اینه که دقیقاً نظرشون اینه که من در نظر دارم که مثلا تارگت من یک منطقه خاص باشه یا شهر خاص باشه. ببینید، اینا همش برمیگرده به اون توافق‌هایی که شما اول دارید. یک، دو، طبیعتاً استارتاپ من یک تارگت مارکتی داره. قرار نیستش که هر کسی برای خودش یک تارگت مارکت داشته باشه، نه، کل استارتاپ و کسب و کار من یک در هر بازه زمانی برای هر محصولش و یا خدماتش یک تارگت مارکتی داره که اون تارگت مارکت رو باید ریچ بکنه، باید برسه بهش. ما هممون، همه افراد این تیم تلاش میکنیم تا به نقطه A برسیم. پس از ریچ کردن نقطه A که شاید حتی منطقه محل سکونت من باشه، تلاش میکنیم به نقطه B برسیم که شاید شهر من باشه، و تلاش میکنیم در مرحله بعد به نقطه C برسیم که شاید کشور من باشه، و همینطور میریم بالا. یا حتی شاید لحاظ جغرافیایی هم شما در نظر نگیرید، افراد مختلف، ویژگی های مختلف، پرسونا های مختلف و این داستان ها وجود داره. پس ما با در واقع نظر یک شخص توی یک تیم جلو نمیریم. اصلا اسمش تیمه، ما داریم یک تیم هن که دارن کار جلو میبرن، یک شخص نیستش که نظر میده. پس ما با نظر یک شخص جلو نمیریم.
ممنون. مشکل خیلی خیلی بزرگ ما اینه که مبحث مالی، سمت ها، درصد ها. حتی میبینیم که خیلی از استارتاپ ها و تیم ها سر این قضیه اصلا میپاشن، سر این قضیه خیلی با هم دیگه هم منبر صحبت نمی کنن، مسائل باز نمی کنن، باعث میشه که خیلی مشکلات به وجود میاد. نظر شما چیه که این مشکلات رو چجوری برطرف کنیم، مشکلات حاصل از همین مباحث مالی و سمت ها و درصد ها و غیره؟
به سوال خیلی خوبی اشاره کردین، در کل نقطه خوبی رو دست گذاشتین. خیلی خیلی از افراد اولش خیلی با عشق و با شور و هیجان و احساس شروع میکنن، بعد که یه مقدار جلو تعمیرن میبینن که اینجوری نمیشه که من دارم بیشتر مثلا وقت میذارم، من دارم بیشتر هزینه میکنم، اون یکی میگه نه من دارم بیشتر هزینه میکنم، بعد همینجور میره جلو، هرچی هم میره جلوتر اینها، این دلخوری ها اینا بیشتر میشه، بعد تصور این که من دارم خیلی بیشتر تلاش میکنم در فرد رشد میکنه، بعد جلوش هم گرفته نمیشه، باعث میشه که خب تیم اصلا بکشه. مسئله که به وجود میاد، شما در راه اندازی یک کسب و کار عادی، کسب و کار فیزیکی، حتی قدیمی های خودمون شاید سوال بکنیم، طرف خب مثلا میومد میگفت آقا مثلا میگم جا از من کار از تو، یا اون میگفت سرمایه از من کار از تو، اینجوری میرفتن جلو. ببینید، ما میایم در واقع تقسیم بندی میکنیم داشته هامونو و بر اساس همون توافق میکنیم که من چه مقدار، چه میزان، چند سهم، چند درصد از این استارتاپ رو مالک هستم، یا اگه حالا این تیم هست، اگه حالا کارمند هست که استخدام میکنه که اون داستان خودش رو داره، اما اگه قراره که چند تا کوفاندر باشن، چند تا هم بنیانگذار باشن، ما مشخص میکنیم که خب کی چی میذاره. یکی از شاید سرمایه فکری بذاره، یکی سرمایه مالی میذاره، یکی سرمایه مکانی میذاره، یکی تجهیزات فراهم میکنه، یه نفر مثلا یک دیتابیس داده داره، دیتای خوبی داره، دیتابیس خیلی خوبی داره از یک موضوع خاص، و اینها هر کدوم برای خودشون خب یک اندازه ارزشمند برای یک کسب و کار که بخواد شروع بشه. همینها با هم دیگه خب توافق میکنن، همون توافق اولیه رو به هر شکلی که شده، توافق که به در واقع نتیجه رسید و همه راضی بودن، همون میشه در واقع توافق نامه اون در واقع استارتاپ یا کسب و کار. که بعد خب کنار این داستانای حقوقی هم وجود داره، میتونن کاملا حقوقی جلو ببرن. توافقنامه هایی هستش اگه سرچ بکنن دوستان به نام کوفاندر اگریمنت، که حالا زبان انگلیسیش موجوده، زبان فارسیش هم من و چند نفر دوستان هم داریم کار میکنیم روش، که یک در واقع توافقنامه خوبی برای تیمای استارتاپی ایرانی و فارسی زبان تهیه بکنیم که بتونن با استناد به در واقع با استناد به همون مکتوب و مستند، اگر یک زمانی نیاز شد علاوه بر حقوقی از خودشون دفاع بکنن. اگرچه در کنار این داستانا مشاوره حقوقی خیلی خوبی الان وجود دارن در کشور ما که میتونن به دوستان راهنمایی بدن، راهکار بدن که چجوری این مشکلاتشون رو برطرف کنن اگر الان وسط راه هستن. ولی همین الان هر جا هستین دوستان، من خواهش میکنم ازتون که اگر توافق اولیه مکتوب و مستندی ندارید، همین الان نسبت به تهیه اون اقدام بکنه، چون هر یک روز و یک ساعت که بگذره شاید دیر باشه برای این مسئله. خیلی وقتا چیز جالب من بگم خدمتتون، خیلی وقتا حتی یک دامنه، یک نام دامنه بعد از یک سال دو سال باعث میشه که یک تیم اصلا بپاشه، کار کردن رفتن جلو. آخرش بنده خدا گفته که مثلا این استارتاپ بخش اعظمش متعلق به منه چون دامنه مال من بوده. همین دامنه که اینقدر ساده ما از کنارش میگذاریم، حتی کسب و کارهایی بوده که بعد از 5-6 سال یه بخش اعظمی از مشتریاشون رو به خاطر اینکه اون دامنه رو اون فرد برداشته با خودش رفته، از هم پاشیده یا یک موانع خیلی بزرگی سر راهشون ایجاد شده. اینا همین الان تا دیر نشده نسبت به تهیه یک مستند مکتوب و یه چیزی که واقعا بشه بعدن بهش استناد کرد اقدام بکنید.
بحث بعدی که میخوام ازتون سوال کنم بحث اعتماده. خیلی از همتیمی ها با هم دیگه خیلی اعتماد دارن، از اعتماد زیاد ضربه میخورن، و با خیلی هم بازه هستن که اصلا نسبت به هم بیعتماد هم باز از اون بیعتمادیه ضربه میخورن. به نظرتون بحث اعتماد باید چجوری باشه، تا چه حدی باشه، چجوری باش روبره بشیم و اینا؟
ببینید به صورت پیش‌فرض کلا دو دسته آدم داریم. یه عده که میگن ما به هیچ کس اعتماد نمی کنیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یه عده هم که میگن ما از نظر ما همه خوبن و ما به همه اعتماد می کنیم و تا حالا مشکلی ندیدیم، اگه مشکلی دیدیم تقصیر خودمون بود و از این حرف. من میگم بیاین حد واسط اینو بگیریم. همه این داستان اعتماد کردن و اینها شاید با یک توافق نامه مکتوب، اینکه من بخوام قبل از اینکه اصلا کاری بکنم تمام اطلاعات و دیتامو دست کسی قرار بدم، سرمایه زندگیمو در اختیارش قرار بدم، سرمایه فکریمو در اختیارش قرار بدم، همه اینا میشه با یک مستند، با یک قرارداد، با یک توافق نامه مکتوب بشه که ما چه چیزهایی رو قراره در اختیار همدیگه قرار بدیم. همون برای ما میشه مستند، همون برای ما میشه در واقع یه چیزی که میتونیم بهش استناد بکنیم. همینو خیلی‌ها ندارن. ما خب طبیعتاً بعد از اینکه اینم داشتیم و اومدیم قرارداد و توافقنامه امضا کردیم تموم شد، خب حالا از اینجا به بعد چجوری اعتماد بکنیم؟ از اینجا به بعد مجبوریم اعتماد بکنیم، چون اگه اعتماد نکنیم کارمون جلو نمیره. ما یک تیم هستیم، همدیگر رو قبول کردیم، با خصوصیات اخلاقی همدیگه آشنا شدیم و حالا از اینجا به بعدش ما به همدیگه اعتماد میکنیم تا کارمون بره جلو. حالا یه وقتی هم هستش دیگه واقعا یک نفر این وسط اگر یک مشکلاتی رو به وجود بیاره هستش دیگه، یعنی نمیشه ازش دریغی نیستش از این چیزا. تو همه کسب و کارا، تو زندگی خودمون هم حتی وجود داره. طرف میبینی دو نفر ازدواج کردن با هم دیگه، بعد از 4-5 سال تازه متوجه میشن که اعتماد کردن اعتماد بیچاره بوده. به هر حال این طبیعیه، نمیشه ازش دریغ، ولی ما تا حد امکان باید جلوی در واقع سوء استفاده رو از هم تیمیامون بگیریم. گیریم که همه خوبن، اما ما میایم با یک سری کار اقدامات پیشگیرانه جلو سوء استفاده رو میگیریم. حتی یک قراردادی هست به نام NDA که ما تو این قرارداد تعهد میدیم مثلا که افشای اسرار نداشته باشیم، راز همدیگه رو فاش نکنیم، نمیدونم داده هایی که اینجا داریم در اختیار دیگه هم قرار ندیم، اطلاعاتی که داریم، برنامه‌هایی که داریم، برنامه‌نویسی‌هایی که انجام شده، اینا رو در اختیار دیگه هم قرار ندیم. اینها رو میشه همون اولش در واقع پیگیری کرد به صورت مستند و مکتوب داشت که خیلی ها اصلا وارد این داستان نمیشه، میگم ما دو تا رفیقیم، ما سه تا رفیقیم داریم اینجا، یعنی چی؟ اصلا خیلی هم زشت اتفاقا. من که روم نمیشه بگم به دوستم که بیا با هم دیگه قرار داد، نه شما خیلی هم اشتباه میکنیم واقعا. چرا؟ چون هر چقدر شما صمیمی باشین، موقعی که کار پیشرفت بکنه، موقعی که یک جایگاهی ایجاد بشه، موقعی که یه مقداری توسعه پیدا بکنه، اونجایی که یه سری مسائل دیگه خودش رو نشون میده.
بله ممنون از شما. یه مسائلی هم هست، بعضی موقع مشکلاتی به وجود میاد که بحث و اختلاف درگیری پیش میاد و حتی گاهن به اصطلاح خودمون دعوا میشه، اینو از تیم دعوا میشه و بعضی موقع هم مثلا سر اون دعوای هیچ صحبتی با هم دیگه نمیکنن، دلخوری ها تو دلا میمونه و بعدا این دلخوری انقدر زیاد میشه که مشکل ساز میشه. نظرتون اصلا درباره اینکه موقعی که تیم به مشکل خورد، حل مشکل تیمی چجوری باشه و چه پیشنهادهایی دارید در این زمینه؟ ممنون شما با در میگذارید.
ببینید دعوا، حالا به گفته شما دعوا، به گفته من بحث و تبادل نظر، این برای همه پیش میاد، این منطقیه. من همیشه میگم در قدم اول گفتگو، قدم دوم گفتگو و قدم سوم گفتگو باشه بین افراد. یعنی اینقدر ما گفتگو میکنیم تا در نهایت به یک سرنخی از تفاهم توی اون موضوع برسیم. اما یه وقت هستش ما این سرنخه رو هرچه میگردیم پیدا نمیکنیم. اینجایی که باید از کمک یک نفری که در واقع مورد تایید همه افراد تیم باشه کمک بگیریم. ما همون اول توی همون توافقنامه‌ای که عرض کردم قبل‌تر، ما تو مشخص میکنیم که این افراد، مثلا این نفر دوم، این نفر سوم، اینا هستن که یک زمان به عنوان حکم اگه نیاز شد بین ما رأی میدن، نظر میدن. این دقیقا مثل یک کسب و کار واقعی، ما یک نفر رو بین خودمون قبول داریم، حرفش رو قبول داریم که اون اگر حرفی بزنه و ما به توافق خودمون قبلا نرسیده باشیم، حرف اون رو قبول میکنیم. اگرچه باز هم توافق و گفتگو میتونه اینجا راهگشا باشه، حتی بعد از اینکه نفر اومد نظرش رو داد. این داستان.
اوکی. و یه مبحث دیگه هم که خیلی 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 تو استارتاپ ها دیده میشه، بحث جلسات طولانی و صحبت های غیر مفید و خیلی بیهوده است. مکررن همین جلسات رو میذارن، از آخر هم میبینن اون مبحثی که باهاش جلسه رو شروع کردن هم اصلا به اتمام نرسوندن، هیچ نتیجه هم در باش نگرفتن. نظرتون درباره جلسات زیادی که تو استارتاپ ها برگزار میشه چیه و چجوری میشه این جلسات رو کنترل کرد و مباحثی که توش مطرح میشه رو به یک جای خوبی رسوند؟
ببینید، یه تیم استارتاپی یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که باید همیشه در نظر داشته باشه فاکتور سرعت هستش، فاکتور چابکی هستش. یه تیم خوب و یک تیم قوی استارتاپی، یک کسب و کار قوی که دائما در حال رشد، کسب و کاریه که سرعت یکی از فاکتورهای خیلی مهم میشه. ما اگر بیایم، اگر این جلساتی که حتی از نظر خودمون سازنده است، اگر قراره که جلوی سرعت رشد ما رو بگیره، ما باید شکلش رو عوض بکنیم، تعدادش رو کم بکنیم، یه شکل دیگه برگزار بکنیم. الان پلتفرم های آنلاینی هستن که به جای اینکه شما بشینید و دور یک میز با هم گفتگو بکنید، میتونید موقع خوابتون، نیم ساعت قبل از خوابتون، حتی تو رخت خواب با هم دیگه گفتگو بکنیم، به نتیجه برسیم. میتونید جلسات رو به صورت حتی مثلا میگم ایستاده برگزار بکنیم، میتونید جلسات 5 دقیقه‌ای برگزار بکنید، تایمر بذارید براش که آقا جلسه ما نمیتونه از این اندازه بیشتر بشه، قبل از جلسات مستنداتون آماده بکنید. خیلی وقتا جلسه تشکیل میشه، افراد میگن جلسه نمیدونن در مورد چی میخواد صحبت بشه، خیلی وقتا جلسه تشکیل میشه، افراد میدونن در مورد چی میخواد صحبت بشه اما هیچ پیشنهاد و راهکاری ندارن. خب اینا رو میشه قبل از جلسه تهیه کرد، همینا آماده کرد، موقع مبادله جلسه میشیم شروع کنیم به صورت اجرایی وارد کار بشیم. جلسات زیاد خیلی خیلی وقتا سرعت تیم رو میگیره. ما تعداد جلساتمون رو کم میکنیم اما بهره وریش رو افزایش میدیم. چجوری؟ با آماده کردن فکری، ذهنی، تجهیزات، مستندات و هر چیزی که قرار تو جلسه در موردش صحبت بکنیم. ضمن از پلتفرم های آنلاین هم استفاده بکنید. الان به هر حال وبسایت های به سرویس های آنلاین وجود دارن که به شما این خدمات رو میدن که بتونید جلسات هم مستند، هم آنلاین، هم صوتی تصویری به هر شکلی داشته باشید و در هر حالت و در هر ساعت شبانه روز با هم ارتباط داشته باشید.
یکی از مهمترین مشکلاتی که استارتاپ باش و تیم ها باش مواجه هستن اخلاق هستش. اینکه افراد تیم با چه اخلاقی با هم مواجه شن، اخلاق دوستانه باشه، اخلاق قاطعانه باشه، چه اخلاقی باشه که کار تیم جلو بره. نظر شما در این رابطه چی؟
ببینید توی یک تیم موقعی ما میتونیم بگیم که در واقع بهره‌وری خیلی خوبی داریم زمانیه که ما اخلاق در واقع فکرهای متفاوتی داشته باشیم، که حالا شما میگید اخلاق، در واقع ما بیایم اصلا یک اصطلاحی رو میگن شش کلاه فکری، که در واقع چند نوع نگرش به یک کار وجود داره. یه نفر منفی نگر هستش، یه نفر خیلی مثبت میبینه، یه نفر آینده رو میبینه. ما اینها رو داریم. خب حالا کلاهای فکری بذاریم کنار، ما الان شما میگید که مثلا دیگه رسمی باشه، خیلی جدی باشیم، خیلی قاطع باشیم، خیلی دوستانه باشیم. ببینید هر طوری که شما فکر میکنید که میتونه به سرعت رشد شما کمک بکنه و همه با هم روش توافق نظر دارید همون خوبه. یه وقت هستش این در واقع تیم شما افرادی هستن که کلن ذاتن خیلی رسمی هستن، خب طبیعتا رسمیت رو شما میپسندید، اما در تا جایی که جلو سرعتتون رو نگیره خیلی خوبه. یه وقت هست افراد خیلی با هم اوکی هستن، خیلی چیک تو چیک هم، خیلی مرتب با هم راحت با هم صحبت میکنن. این طبیعتا وقتی یک نفر رسمی بیاد بینشون اصلا کلن پسش میزنن. این طبیعی هستش. ما باید ببینیم کدوم حالت بیشتر به مذاق همه اعضای تیم سازگاره، همونو دقیقا پیش بگیریم و بر اساس همون جلساتمون برگزار بکنیم، صحبتامون انجام بشه. ما این شاید یک سری توافق نانوشته باشه و کم کم خود به خود شکل بگیره، اما خب ذهنن میدونیم که اینجوری بهتره، مثلا دوستانه و صمیمی با هم صحبت بکنیم یا نه خیلی جدی و قاطعانه. اما در کل در نظر داشته باشید موقع تصمیم گیری که میشه قاطعیت حرف اول میزنه. اگه قرار تصمیم گرفته بشه ما قاطع هستیم بر تصمیمی که گرفتیم. ما یعنی کی؟ ما اعضای تیم. پس یک نفر اگه یه پیشنهادی میده توی تیم در موردش صحبت میشه، در نهایت همه تیم اگر که روش توافق نظر دارن پس روی اون قضیه با قاطعیت باید جلو برن. و اگه کسی قرار شد که کمکاری بکنه با قاطعیت باش برخورد بشه. این یه چیز منطقی هستش به نظر من.
خب ممنون از شما. مشکل آخری که ما از کاربرا رسیدیم بهش اینه که طرف میخواد از تیم خارج شه، حالا به هر دلیلی، طرف ها به سربازی میخواد زن بگیره یا هر مشکل دیگه. با این خروج ها میشه چیکار کرد؟ این خروج هم به تیم ضربه میزنه، هم ممکنه به خود شخص ضربه بزنه. اینها رو چجوری میشه کنترل کرد؟
ببینید یک چیزایی، حالا اینکه طرف بره سربازی یا واقعا بخواد ازدواج بکنه یا خود نکرده مریضی مثلا براش پیش بیاد یا اقوامشون مثلا دوچار یک مسئله مشکلی بشن یا هر چیز دیگه ای،
یا اصلا ببخشید میانه صحبتتون، اصلا طرف دیگه نمیخواد با اون تیم همکاری کنه،
بله اینها رو ازش دریغی نیست. دقیقا مثل همون مسئله قبل تر عرض کردم، یعنی نمیشه بگیم که اینها نیست، اما ما توی توافقاتمون مشخص میکنیم همون ابتدا که خروج فرد از یک تیم چجوری باید انجام بشه. مثلا تعداد سهامی داره اون فرد یا یک اندازه ای از سهام داره تو اون استارتاپ یا تو اون کسب و کار، که خب این باید طبیعتاً واگذار بشه به بقیه اعضا. اینکه چند درصد به کی واگذار بشه، چجوری واگذار بشه، به نسبت واگذار بشه یا تعداد برابر، همین باید مشخص باشه. یک و مسئله دوم اینه که ما میتونیم مشخص بکنیم که خب یک جایگزین فردی که میخواد خارج بشه، طبیعتا همین امروز نمیگه که فردا بخواد بره، حتما یک مدتی قبلترش میگه، ما یک جایگزین باید براش مشخص بکنیم. حالا این ما کیه؟ اون شخصی که در واقع داره میره بیرون خودش باید چند تا جایگزین پیشنهاد بده که حداقل بخشی از کارهایی که اون شخص انجام میداده رو از اینجا بعد بتونه انجام بده، والا خب یک قسمتی از کار متوقف میشه یا فلج میشه دیگه. ما باید طبیعتاً برای این داستان از قبل راهکار داشته باشیم توی همون توافقنامه‌ای که اول داریم. اینکه با خروج فرد چه چیزی بهش تعلق میگیره، چه چیزایی ازش گرفته میشه، سهامش چجوری پخش میشه، آیا کسی که داره میره باید، مثال میزنم، باید ایکس تومن مثلا به تیم بده بابت مثلا هزینه هایی که از اینجا به بعد مثلا به عهده تیم، در واقع به گردن تیم میفته، یا باید اصلا تیم یک چیزی بهش بده، یا اینها باید همه مشخص بشه. اینا به همون توافق اولیه برمیگرده. یا خاصش استارتاپ که شما دارید هنوز به هیچ درآمدی نرسیده، بعد فردم میخواد بره، طبیعتا اینجا اگه بخواد حق طلبی بکنی مثلا بگی خب من اینقدر وقت گذاشتم هزینه شده برام اینها، که منطقی نیستش. یا خاصش به درآمد رسیده، به درآمد مثلا خوبی هم رسیده، بعد تازه اینجا میخواد بره، باز این یک داستانه دیگه. اینها رو همون اول باید کاملا توافقی جلو بردش. در نهایت بازم یک مشاور حقوقی به شما میتونه کمک بکنه، و اینکه اون حکمایی که اگر که هنوز در واقع توافقی انجام نشده، اون حکمایی که بینتون هستن اونا میتونن کمکتون بکنن. اما حتما اینها رو همون اول سعی کنید توافق بکنید. همون ابتدا شفاف و روشن مشخص کنید که اگه کسی خواست بره چجوری بره، آقا چیکار بشه، تو هر مرحله خاص بده چجوری باشه. این باز خودش یک داستانیه. اینا رو باید کامل همون اول مشخص کرد.
خب اینا یه سری مشکلات بود که یه سریاشو کاربرا گفته بودن، یه سریاش هم ما مطرح کرده بودیم. حالا به نظر خودتون غیر از این مواردی که ما اینجا مطرح کردیم، به نظر خودتون یه تیم میتونه با چه مشکلاتی مواجه بشه؟
شما به بخش اعظمش در واقع اشاره کردید، اما خب در کنار اینا مسائل دیگه هم هستش. این که داستانهای مالی چجوری میشه، من حقوق بگیرم یا نگیرم، من چقدر اینجا باید بیشتر سرمایه بذارم، یا وقتی وسط کار یهو تیم به این نتیجه میرسه که ما مثلا به X میلیون تومان پول نیاز داریم، این از کجا تامین بشه؟ یا حتی اگه یک سرمایه گذار اومد سرمایه گذاری کنه توی کار، آیا این مبلغی که سرمایه گذار حالا به هر شکلی هر عددی سرمایه گذاری کرده، یا حتی مبلغی رو در اختیار تیم قرار داده، هر چند کم هر چند زیاد، اون آیا باید هزینه تیم بشه یا نه بین افراد تقسیم بشه، که البته این اشتباهی که قرار باشه تقسیم بشه. و از این مسائل داستانهای مالی خیلی متفاوت ما مسئله داریم که تمام اینها در صورتی در واقع حل میشه که براش یک راهکاری دیده بشه، و هر تیمی یک سری مسائل مالی داره. این میشه داستانهای مالی. یک سری داستانها حقوقیه که خب یک سریاشو اینجا شما اشاره کردین، و یک سری دیگه هم مواردی هستش که شاید مثلا توی جلسات مشاوره بشه در موردش صحبت کرد، الان من به ذهنم نرسه. اما خب داستانهای حقوقی یک طرفه، داستانهای مالی یک طرفه، داستانهای مالکیتی یک طرفه. طرف تا امروز مثلا میگم یک آورده از خودش داشته، مثل یک مکان، تجهیزات، داده، هر چیزی یه چیز داشته، بعد یهویی قطع میکنه و این چی میشه تکلیفش؟ خب اینها داستان مالکی، اینها باید کاملا مشخص بشه. بعد از اونجا بعد کلن داستان این که ما آیا کسی رو استخدام بکنیم برای کارمون یا تیم داشته باشیم هستش، که خب تو این فرصت نمیگنجه بخوایم در مورد صحبت بکنیم. این که اگه رشد کرد کار ما، کسی خواست سهم بیشتری داشته باشه توی این تیم، چجوری باید این سهم رو بهش تعلق بدیم؟ اگه کسی خواست یک سرمایه اضافه تر بذاره، چجوری میتونه بذاره؟ سهماش چجوری تقسیم میشه؟ اصلا اگه خواست کلن ما خواستیم این کسب و کارمون رو واگذار بکنیم یا بفروشیم یا یک جوری یک سرمایه‌گذار خیلی خیلی درصد بالا بگیریم، حالا اونجا تکلیف چی میشه، چه جوری تقسیم میشه؟ اینها رو باید حتما مشخص کرد همون ابتدا. به علاوه خب قطعا موارد دیگه هم هست، شاید الان همین لحظه من به ذهنم نرسه.
اوکی، خب میرسیم به مباحث جنبندیمون. اینکه حالا ما با همه مشکلاتی که ممکنه کار تیمی داشته باشه آشنا شدیم. خیلی چالنجه خیلی زیادی داره، خیلی موارد باید سختگیرانه اجرایی شه تا بتونه کار تیمی موفق باشه. حالا با فرض همه این مشکلات، نظر شما اینه که کار تیمی استارت بزنیم یا ابتدای کار رو فردی شروع کنیم؟
من نظرم اینه که یک تیم هرچند کوچیک، قدرت رشد و سرعت رشدش خیلی میتونه بیشتر باشه تا یک فرد، یک نفر. همونطور که من عرض کردم ما دو تا دست داریم و 24 ساعت در شب.
خب آیا به چالشاش میارزه اصلا این کار؟
اون دیگه بستگی به خودمون داره. اگه طبیعتا من بیام کلن عشقی شروع بکنم و دلی شروع بکنم، قطعا بعدا به مشکل خواهم خورد. اما اگه همین دلی رو داستانهایی که الان صحبت کردیم و توش در نظر بگیریم، خب خیلی میتونه محکم و خوب و قوی جلو بریم. در کل من خودم شخصا سعی میکنم که تیمی برم جلو. من خودم توی کسب و کارها، استارتاپ هایی که در واقع خودم داشتم، سعی کردم تیمی برم جلو. توی کسب و کاری هم که خودم دارم که خب طبیعتا تیم حرف اول رو میزنه.
خب ما یه جایی میرسیم که یه فردی که میخواد استارتاپ رو بزنه، میبینیم مثلا واسه ابتدای کار زیاد لازم نیست که تخصصهای خیلی بالایی افراد تیم یا خود شخص داشته باشه واسه استارت زدن. میبینه که مثلا تا حدودی اون تخصصایی که لازمه واسه استارتاپ رو داره، آیا میتونه که اون حالت رو به صورت فردی استارتاپش رو استارت بزنه و بعد هم مثلا بعد یک سال دو سال که اون کسب و کار به جایی رسید، به نقطه مطلوبی رسید، حالا یا هم تیمی بگیره یا اینکه نیرو استخدام کنه که بتونه خیلی راحت‌تر اون نیرو رو کنترل کنه و سایر موارد؟
بله، تا یک اندازه‌ای میشه جلو رفت، اما اینکه اون اندازه چقدر باشه و چه جوری باشه تو کار مشخص میشه. ولی خب اگه واقعا اونجوریه که یک نفر تمام تخصصات داشته باشه، که خیلی خیلی کم پیش میاد، میشه. ولی بازم من حرفم اینه که اون قطعایی که فکر می‌کنی نمیتونه توسعه پیدا بکنه.
آخه مثلا این مپسی که پیش میاد این که مثلا اون مدیر، اون کسی که داره استارتاپ رو راه‌اندازی میکنه، دیگه بعداً اون شخصی که میاد واسش کار کنه رو خیلی راحت‌تر میتونه کنترل کنه.
بله،
تا یه هم تیمی دیگه اون چالشای تیم رو نداره.
بله، ولی اون بعدنه باید ببینیم کی باشه. طبیعتاً بعضی وقتا اون بعدنه، همون بعدنه شما میگی مثلا بعداً میتونه کسی رو بگیره، میبینی شاید به مرحله حتی ولیدیشن نرسه و از اونجا به بعد شخص نیاز به یک نفر در واقع هم تیمی داره که بشینن با هم دیگه هم فکری بکنن، اون محصولی که باید و شاید رو در واقع شکل بدن، یا حتی مرحله قبلترش این سلوشنی که من برای این مسئله میخوام پیدا بکنم به تنهایی شاید به ذهنم نرسه. اما همینو باید ببینه خب کجایی که دیگه در نهایت من نمیتونم کار بکنم، اون کجاها رو ما باید پیدا بکنیم. ولی در کل میشه یک ایده رو تا حدی جلو برد، پرورش داد و در نهایت اقدام به جذب هم تیمی یا در واقع اقدام به گرفتن یک کوفاندر جذبش کرد. این کار میشه انجام داد.
خودتون هم که گفتید بیشتر کارها رو دوست دارید دوست تیمی انجام بدید.
بله بله همینطور.
قبل از شروع کار تیمی چه موضوعات، حالا یه سری مباحثش رو گفتیم، حالا یه بساط خلاصه وار اینکه بگید چه موضوعاتی باید بررسی و چه مرزهایی رو باید مشخص کنیم که یک کار تیمی به مشکل نخوره.
ما اگر که کلن قرار باشه کارمون رو بر پای یک تیم ببندیم، ما باید اول جایگاه‌های افراد رو، نقش‌ها رو بدونیم که اصلا نقش هر فرد توی یک تیم استارتاپی چیه، و بعد شرح وظایف اون نقش رو کاملا داشته باشیم، بدونیم که مثلا یک نفر که قرار مارکتینگ انجام بده، یک نفر قرار برنامه‌نویسی بکنه، یک نفر قرار اپلیکیشن موبایل بنویسه، یا یک نفر که قرار مثلا کار مالی رو انجام بده یا طراحی بکنه یا کار گرافیکی انجام بده یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت بکنه. همه اینها رو ما این نقش‌ها رو بدونیم و ریز حداقل شرح وظایفی از این نقش‌ها رو در اختیار اینا قرار بدیم که اینا بدونن که افراد آقا من چه انتظاری دارم، من به عنوان فاندر یا کسی که در واقع مؤسس این کسب و کار، این استارتاپ هستش، این انتظارات رو دارم، اینا هستش که تو باید داشته باشی. این مرحله قبل‌تر هستش، ما باید اینا رو بدونیم که چی به چی، حتی اگه دو نفر هستیم برای بعدن که می‌خوام توسعه بدیم بدونیم که این جایگاه‌ها و نقش‌ها چیه. نقش‌ها شاید حتی بعداً هر چی پیشرفت و توسعه پیدا بکنه کارمون، نقش‌های جدیدتری ما نیاز داشته باشیم. اینها رو باید قطعاً قبل از اینکه تیم رو ببندیم یا افراد جدیدی به تیم اضافه بکنیم داشته باشیم.
خب در آخر هم ممنون میشم اگه صحبتی، خاطری، تجربه و یا منبع خاصی برای تیم و تیم‌سازی، برای سایر مباحث مرتبط به اون اگه دارید، ممنون میشم با ما در میون بذارید.
خاطره که خب خاطرات زیادی شاید حتی حالا علاوه اینکه خودم داشته باشم توی داستان‌های تیم ورک، افراد مختلفی برای ما تعریف می‌کنن، اینکه مثلا من هم تیمیم خیلی اهل خورد و خوراک بوده و شاید بخش بیشتر ساعتایی که توی مثلا محیطی که کار می‌کردیم حضور داشته دائما در حال خوردن بوده. از اینا بگیرید تا مثلا هم تیم من خیلی اهل دود و دمه، یا مثلا از این داستان ها زیاد بوده، واقعا تعریف میکنن دوستان، یا یعنی اینکه این همتیمی من عاشق شده، من نمیدونم، دائما از وقتی که میاد توی دفتر میشینه تا وقتی که میره داره مثلا پیام میده. این داستان ها بوده تا خود من شخصا. خب ما با دوستان، با چند نفری که من چند تا کاری که انجام میدم، خب خیلی وقتا ما با هم دیگه بحثمون میشه، بحث خیلی زیاد میشه، تا دیر وقت صحبت میکنیم در مورد یک مسئله خاص، سرنخ هم پیدا میکنیم و فردا که میایم از انگار نه انگار که صحبتی بوده، مثلا روز قبل خیلی صادق طبیعی سا چطوری خوب فلان، از انگار نه انگار که بحث بوده یا مسئله بوده. و این خیلی خیلی جالبه برای خود من. البته این برمیگرده واقعا به شخصیت افراد، اینکه یک همتیمی خوبی داشته باشیم که جنبه کار تیمی رو داشته باشه خیلی ارزشمنده، که پیدا کردنش هم واقعا سخت نیست، ولی خب به هر حال تلاش میخواد.
خب یه سری منبع مهندس برای ما کنار گذاشته بودید، ممنون میشم اونا رو معرفی کنید به دوستان.
خب کلن تو این موضوع کتاب های زیادی، همچنین خیلی خیلی زیاد، حداقل توی دایره المعارف کتاب های فارسی که در این حوزه ما داریم زیاد پیدا نمیشه. اما کتاب های خارجی که میتونم بگم که مثلا یه کتاب مال آقای استیو بلانک و باب دورفه، دی استارتاپ اونرز منوئل هستش، و یه کتاب دیگه هم هستش که خب این کتاب خوبی بود، من این تعرق میکردم، The Hard Thing About Hard Things، در واقع یعنی مسئله سخت در مورد چیزهای سخت. این چیز جالبیه. کتاب دیگه هم هست در کل در مورد استارتاپ صحبت میکنه که من توصیه میکنم کسایی که وارد فاز استارتاپ ها اینا میخوان بشن در کل بخونن، کتاب لین استارتاپ هستش که اینو میتونن تهیه بکنن و پی دی افش هم هستش توی وب دانلود بکنن بخونن.
خیلی ممنون از مهندس پورعلی عزیز، لطف کردی که همراه ما بودید. مثل مهندس صحبتی دارد، بفهمید.
من میخواستم عرض بکنم که خب همه چی هماهنگه و انشالله که موفق و معید باشه.
سلامت باشه. امیدوارم لنفازی عزیزم به پاسخ همه سوالاشون رسیده باشن و تو این حوزه همه سوالاشون پاسخ گرفته باشن. از مهندس پورعلی عزیز و از همه شما عزیزان تشکر میکنم. خدا نگهدار.